بحث ما در ظهورات و جلوات هوا بود که چندین جلسه بحث کردیم. در این جلسه باز به یکی از جلوه های هوا به شکل خاص در وجود انسان اشاره میکنیم. مسئله شماتت. شماتت یه مسئله است که مراتب خیلی زیاد دارد، صورت های دقیقی دارد که فهمش مشکل و پاک بودن از اون مشکل تر. شماتت چیه؟ شماتت این است که انسان یک گرفتاری و بلایی که برای کسی پیش میاد از اون سرور و احتزازی در درونش احساس بکند و به این شکل اظهار بکند که مثلا به زبان بیارد که اون چون فلان کاره بود این گرفتاری براش چیه؟ رسید. این شماتت است. چون فلانی مثلا خوب شد، فلان فلان شده، مثلا این طور بود، ترجمه میکنیم، خوب شد که اون این کارها را میکرد، خداگیر شد، ترجمه میکنیم، من نمیگفتم این خداگیر میشود، یا به این بیان که خدا میگیرد کسانی که این کارها را که او میکرد بکند، امثال این بیان ها، اینا شماتت است. یعنی بلای مصیبتی به کسی آمد، انسان احتزاز در درون انبساط احساس بکنه، یعنی مثل اینکه میخواد خوشش بیاد. اون وقت دیدش هم این باشد که چون اون مثلا فلان این حرافا فلان کارها را داشت، این گرفتاری براش پیش آمده و این را اظهار بدارد، بگوید که این نتیجه اون عملش هست، این گرفتار براش پیش آمد. این شماتت هست و از مولکات اعظم است، از جلوات هوا در وجود انسان است، بدائی این که یا من با اون نسبت به اون طرف حسد دارم، یا با اون رقابت دارم، یا خوبس نفس دارم، مواقع قضا و قدر را نمیدانم، اسرار وجود را نمیدانم، همینقدر خوبس نفس دارم، همین حسدی نسبت بهش ندارم، عداوتی ندارم، رقابتی هم باش ندارم، هیچ رابطه با اون ندارم، با اون برخوردی در هیچ جهتی از مسائل هوا و اینا ندارم، او در اون طرف دنیاست، من در این طرف هستم، نه رقیب من است، نه به اصطلاح با او حسد دارم، ولی همینقدر گرفتاره براش پیش آمد، همینطور یه نوع خوش میشم، بعد میگم که چون فلان کاره بود، یه کارهای مثلا از اون میدانستیم بود یا نبود، یا میگفتن یا حقیقت داشت نداشت، بالاخره یا از خبث نفس میشود یا از هر شکل دیگه، یا به شکل به مقتضای عداوت، حسد و امثال اینها، مخصوصا در رقابت ها و حسد ها اینا پیش میاد. انسان اینجور اظهار میداره. این از مهلکات اعظم است. شماتت تعریفش رو عرض کردم، اون محدودش رو بیان کردم، خوب دقت بفرمایید. ولو گفتم ببینید ممکنه کسی مثلا شما یک کار بد ازش بدانید، آدمی است که مثلا یک گناهی ازش میدانید، یا مثلا یک بعضی از خصلت ازش میدانید، گرفتاری براش پیش آمد، شما اگر برگردی که اون نتیجه اون کارش بود، اینجا این شماتت است و معلوم نیست که الان این شماتت است، معلوم نیست که شما اصلا در این حدستون، در این جمارتون صادق هستید یا نه. شما از کجا میشناسید؟ من از کجا میشناسم اون بنده خدا؟ گرچه ازش این رافاتی میدانستین، در بین خود و بین خدا چه حسابهایی دارد؟ نکند توبه کرده، نکند یک شکستگی از همون انحرافی که من میدانستم خودش هم میدانسته و شکستگی خاصی از اون ناحیه پیشگاه خدا داشته که کفاره بودن برای گناه او برای او پیش آورده باشد، که مورد نظر حق باشد یا نباشد، مورد نظر حق باشد. این از باب گرفتاری از اون بلاها که به سوی بعضی ها میاد نتیجه گناهشون به عنوان انتقام اصلا نباشد. تا من اینطور میگم که این خوب شد و اون نتیجه این عملش بود، اون این حرف مال اونجاست که یک کسی اونقدر مفسد باشد که اون گرفتاری که میاد از باب انتقام باشد. باب انتقام یه چیز دیگه است. یه فردی ممکن این رفاتی هم داشته باشد، اما اون گرفتاری که براش میاد یا کفاری بعضی از گناهان است، کفاری همون گناه است که من میدانم در واقع مورد نظر خداست، یا اصلا نه کلا من اشتباه میکردم، اصلا اشتباه میکردم، برآورد من که به همه ابعاد قضیه توجه ندارم، شما که همه ابعاد مسائل را نمیدانید، اصلا از اساس اشتباه میکردید، اون این کارهای بد را دارد، این خصلت بد را دارد، شما توجه نداشتید. مثلا خیلی میشود از این موارد. الان من یه مثال به شما میزنم اینجا، عرض کنم که شما ممکنه از دور یک کسی را فکر بکنید دارای یک کار بدی است، اما ابعاد قضیه را نمیدانید، به اون کار را کار بد میدانید، ترجمه میکنید و خیلی مسئله است به جای خودش. و نگو اصلا یه آدم خیلی مورد نظر حقم بوده و چون مورد نظر حق بوده این گرفتاری را خدا بهش هدیه فرستاده. چون خدا بخواد به کسی هدیه بفرسته گرفتاری میفرسته. این در روایات هست، روایاتی داریم که کسانی که مورد نظر خدا هستن هر چی بیشتر مورد نظر رو باشن خدا هدیه برشون میفرسته، هدیه گرفتاری. و حتی تشویق کرده چطور شما از مسافرت وقتی میایید برای بعضیا هدیه میارید، خدا وقتی نظر به هر کسی داشت اونجا هدیه میفرسته، همش هم گرفتاری است، هدیه خداست. خب هر چه بندگان خوب خدا رو شما حساب بکنید گرفتارتر بودند، چون مورد نظر حق بودند و خدا اونا هدیه چنینی زیاد میفرستاده. مگر گرفتاری همش دلیل برای میشود که اون آدم بده؟ انبیا بس معاذالله آدم های بد بودن. مثلا معاذالله حسین ابن علی سلام الله علیه، خود رسول اکرم، خود علی سلام الله علیه، حسین ابن علی از همه گرفتاری های اونچنانی این مقربتر بود که اون طور بود. پس این که گرفتاری کسی داشت به معنی نیست که این گرفتاری دلیل بر چیه؟ دلیل بر آدم بد بودن اوست. نه کلن همش اشتباه هست. حتی گفتم این که شما از دور از کسی چیزی ببینید اون را به نظر شما بد بیاد، اما نگو اصلا بد نیست، این هم زیاد است. اینجور اشتباهات هم ما زیاد داریم، اینجور اشتباهات خیلی می شود. یک کار را من و شما از دور بد می بینیم اما ابعادش را نمی دانیم، نگلی خوبی انجام می دهد. ما چون ابعاد دیگر قضیه را نمی دانیم، یک بعدش را نگاه می کنیم، این را خیلی کار بد تلقی می کنیم. این مسئله حقیقت است، این خیلی حقیقت است. کار خوب و بد را به عنوان خوب و بد دانستن بستگی دارد اینکه علم انسان به ابعاد قضیه درست کامل باشد. شما شنیدید که داستان خضر و موسی خیلی اسرار درش هست. یه وقتی انشاءالله بحثهای ما به جای رسید که حوصله اینجور مباحث را داشت اونجاها عنوان میکنیم انشاءالله. خب شما شنیدید خضر هرچه میکرد، چند تا کار که کرد، موسی براش چی کرد؟ موسی براش ایراد گرفت، اما ایراد نداشت کارش، چون موسی سلام الله علیه به ابعاد مختلف کارهای حضرت خضر سلام الله علیه علم چیه نداشت، صاف علم نداشت. بعد از اینکه تفسیر کرد برای حضرت موسی روشن شد. و البته گفتم جریان موسی و خضر ابعاد زیاد دارد، من فقط این گوشش اشاره کردم. شما نگید مسئله با این حل می شود، هی سوالات به ازتون بیاد که چرا پس چنین شد، چرا پس موسی اینجور گفت خضر اونجور گفت. اسرار زیاد دارد، یکی از اسرارش همین است، یکی از اسرارش همین است. فلذا این برای ما این مسئله را مخصوصا برای سالکین داستان خضر و موسی یک مسئله آموزندگی خاصی دارد. بین سالکین معروف است که از این بودش که یک کار را از دور نگاه کردن و بد دیدن دلیل نمی شود به این زودی که اون کارش یک کار بد است. باید فهمید ابعاد قضیه را، ابعاد قضیه. خب حالا از اون مثال هم صرف نظر کردیم چون به موردی مخصوص بود که نگفتنمون بهتره. به هر صورت کسی که گرفتار شماتت می شود از این مسائل در غفلت است، از این مسائل در غفلت است. ممکن است به کسی شماتت بکند درباره گرفتاری به این عنوان که این فلان کاره بود، در صورت که این کس بنده خاص خداست و این از باب هدیه است. ممکن از باب کفاره گناهان باشد و اصولا ممکن است اون طرف اهل کار بد نبوده و از بیخ انسان اشتباه میکرده. اینا همش احتمالات است، یعنی صورتهای مختلف همش درباره اون کسی که شماتت میکند است. شماتت خیلی بد است. یک سر دیگر هم شماتت در شماتت هست و اون اینکه کسی که شماتت بکند به همون گرفتاری که برای اون کس پیش آمده بود و این به عنوان شماتت او را اظهار می کرد بالاخره در دنیا به مشابهش گرفتار می شود تا به شماتتش هم چه بشه؟ گرفتار بشه. این هم یه چیزی تجربی است و خاص شماتت هست. یعنی در شماتت یک چیز جزای دنیوی اینچنینی هم هست. حالا ما در این جزاها و گرفتاری‌های دنیوی به اخرویش فعلا به اون شکل بحث نمی‌کنیم. به عنوان یک مهلک برای سالک ما بحث می‌کنیم. سالک نباید اینقدر جاهل باشد جایی که خدا هدیه‌ای فرستاده است احتمالاً اون را انتقام خدا بداند، بگه که خوب شد چون فلان کار می‌کرد این گرفتاری براش پیش آمد. نگو در باطن هدیه خداست و بنده خاص خداست الی آخر. با سلوک اینها نمی سازم. برابر این به شما من رو که توصیه می کنم، شماها و ماها ممکن در مواردی که با کسی یک نوع سابقه برخورد داشته ایم، مثلا برخوردی شکرابی، عداوتی، حسدی، پس از حسد اینها به این زودی ها من و شما با این مجاهدت های ناقص یا هیچی که داریم که خلاص نمیشیم. که هر کسی برای خودش یه موارد حسد دارد، هر کسی برای خودش یک موارد رقابت دارد. من و شما داریم از اینها چون مجاهدت نکرده این داریم. مخصوصا برای من و شما در خصوص بعضی از افراد مسئله شماتت ممکنه پیش بیاد. خیلی هوشیار بشید. رقیب شماست، همکار شماست، بلاخره رقیب شماست، باشی سابقه داشتید یا الان باشی براش یه حسدی دارید الی آخر. به یک گرفتاری براش پیش آمد، مراقب خودتون باشید که فوراً ولو به صورت گوشدار حرفی نزنید که یعنی این به اصطلاح چون فلان کاره بود اینطور خداگیر شد، این مهلک است برای شما و ما و باید ازش اجتناب کرد. همونجا فوراً احتمال بدید که شما اولاً اشتباه ممکنه بکنید، این آدم خوب باشد، اون ایراد نباشد. اگرم ایراد درش بوده ممکنه خدا این را به عنوان کفاره گناه به حساب اینکه نظر بین دارد آورده، یه اصول از بندگان خاص خدا بوده. این را به شما عرض کنم که شما میدانید دیگه، شما این حرف را معروف شنیدید که بندگان خاص خدا را خیلی خوب نمیشود چیه شناخت و این حقیقت هست در جای خودش. چون کسی که میخواد خوب بنده خاص خدا باشد، مخلص باشد، اتل مقدور اون حرکت بودیش را از دیگران چی میکنه؟ از دیگران مخفی میکنه. اصلا کسی که بخواد خوب بشینه اساس خوب بودنه که باید از اول مخلص باشد، از اول هیچ معلوم نکند. فلذا افراد را نمیشود شناخت. یه وقت میبینید که به سراغ کسی با شماتت رفتید که علاوه بر اینکه در دنیا خودتون به اون مصیبت ها گرفتار میشوید، به شماتت ها گرفتار میشوید، در آخرت به آتش گرفتار میشوید، با این شماتتتون به باطن کسی راه یافتید با که مورد نظر خداست و کار شما خدا نکرده یک باره ساخته شد، یعنی به سراغ ولیی مثلا رفتید شماتت زدید که دیگه هرچی تلاش کنید بعد از اون دیگه بلند بشید از جاتون، در مقام سرود میگم بلند بشید، دیگه بلند نمیتونید بشید که گر زنی بر نازنین تر از خودت، به قول مثنوی در تک هفتم زمین زیر آرد است. اون جریان چیز را من قبلا گفتم، اون موسی و چیز را، اون شخص بلعم را، بلعم با موسی در آویخت به قول معروف و موسی باطنش زد بلعم را به زمین و الی یوم القیامه در روز قیامت هم گر زنی بر نازنین تر از خودت در تک هفتم زمین زیر آرد. نه هیچ وقت شماتت باید خیلی اجتناب کرد. هر گرفتاری برای کسی پیش آمد، اون وظیفه عبودی خودتون را ولو مورد حسد و رقابت شما باشد در پیش بگیرید و اصلا اینجور فکر نکنید. خب عرض کنم که یک روایت در اینجا میخوانم و مطلب را دیگه تمام میکنم. من توضیح دادم یک روایت به عنوان نمونه از روایات وارد. این روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، اصول کافی جزء چهارم باب شماتت حدیث اول. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا تبد الشماتة لأخیک. امام صادق فرمود که شماتت را نسبت به برادرت اظهار نکن. فیرحمه الله و یسیرها بک. شماتت اظهار نکن نسبت به برادرت که خدا به او رحم میکند و اون گرفتاری را برای تو پیش میآورد. و قال و فرمود امام صادق من شمت به مصیبتن نزلت به اخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن. هر کسی با مصیبتی که به برادرش رو آور شده به او شماتت بزند، این از دنیا نمی رود مگر اینکه به شبیه اون گرفتار بشود. تعریف شماتت یادتون نره، گرفتاری کسی را گفتن و این رنگ به گرفت و مسرور شدن و این رنگ دادن که این مستحق همین گرفتاری بود، تا این میگن شماتت. توجه کرد به این شکل انبساط و شادی و اظهار با شادی، انبساط درونی و رنگ این چنین دادن که این نتیجه عمل او بود که خدا به او داد یک نوع حالت خاصی. این شماتت است و از مهلکات است. خب ساعت ما تمام شد و امیدوارم انشاءالله این جلوه که در این جلسه از جلوات هوا خوندیم انشاءالله همش در نظرتون باشد و از همه اینها به اضافه آنچه که تابها صحبت کردیم و به اون اضافه آنچه که حالا صحبت نکردیم، از همش انشاءالله خدا شما را موفق بکنه که از هواها خلاص بشوید. مسئله ما همش مشکل ما به همین هوا میرسه اگر خوب دقت بکنید. خیلی ها گاهی مثلا دیده میشود، ممکنه به صورت سوال در باطن شما هم مطرح بشود که مثلا بعضی سالکین از کار اوراد کذایی را، از اون سالکین خوب عرض میکنم، نه اونها که اهل اوراد از کار هستند و مسیرشون مسیر درستی نیست، میشنوید شما ما و بعضی ها اینو به صورت سوال مطرح میکنن که بعضی از سالکین هستن که مثلا ذکری را وردی را شروع میکنند و حالاتی براشون پیش میاد، مسائلی براشون پیش میاد، این آیاتی از خدا را مواجه میشوند و بعد شروع میکنن مثلا این اذکار را، این اوراد را، اما اون حالات را، اون مسائل را از اون اولشش مواجه نمیشوند، چرا؟ برسد بر اینکه به مراتبه بالاترش برسند. اون وقت براشون سوال می شود چگونه شد که فلانی فلان ذکر را گفت فلان طور شد، میگن فلانی فلان ورد را گفت به نماز شب مداومت کرد، چی شد، چی کرد و چی شد و به فلان حالات و منازل مقامات رسید. بس ما چرا نه؟ این حقیقت این است که بله می شود انسان با یک ذکر یونسیه مثلا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین این ذکر را مداومت بکنه، البته با شرایط دیگرش، با همین ذکر خیلی از مسائل براش پیش میاد. اما ممکنه این ذکر را کسی تا روز قیامت بعد از قیامت هم بگه، هیچ چیزی براش، راهی براش روش باز، دری بروش باز نشه. توجه میکنید؟ دری بروش باز نشه. چرا؟ چون در به اون رو باز میشود که باز شدنیست دیگه. توجه میکنید؟ مسئله اصلش به کجاها میرسه پس؟ اصلش میرسه به پایه، به اون اساس. دل ببینیم چگونه دلیست. توجه بکنید دل اگر پر از هوا بود هر قد بگوید لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من از ظالمین و کذالک ننجی المؤمنین بدون مالش نمیاد، چون و کذالک ننجی چی؟ ننجی المؤمنین دیگه. مؤمنین میبینه قرآن به چه کسان میگوید مؤمنین؟ خب خدا فرموده بله حضرت یونس سلام الله علیه این ذکر را این ناله را با این ذکر داشت و ما هم نجاتش دادیم از ظلمات از حجوب و ظلمانی به عوالم نور وارد کردیم به شهود نائل کردیم. اما مشکل ما در این هوا هاست، هر چی میتوانید با مراقبت به هواها بپردازید، هنر شما در این است. هیچ وقت هنر را در این نداند که به سجده بیفتید یه چند صد دفعه مثلا بگید لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، یا فلان ذکر را به فلان طور یا فلان ورد را به فلان شکل یا فلان مستحبی را به فلان صورت انجام بدید. خوب است، همش خوب است انجام بدید، اما هنر چندان نیست. هنر در باب سلوک مبارزه با هواست. مرد میدان اون کسی است که با هوا مبارزه بکنه، و الا شب و روزم انسان از این ذکر و وردا بگی هواش محفوظ باشد، اونجا که باید قرآن میگوید انسان برسد نمیرسد. و اینم توجه باشید که بعضی از اوراد را رویه کردن با حفظ هواها انسان را به بعضی از حالات میرساند، کلا همسرش میرود، مشاهداتی براش پیش میاد، القاعات شیطانی بهش تهاجم میکند و خودش را هم از ارباب کشف و شهود هم چیه میداند. اینم چنین مصیبتی است. خیلی مصیبت ها هست در هوا، یعنی اینجور از هوا ها. چیزی به اصطلاح موجود خیلی مخصوصی است، همین هوا که در وجود ما هست، یا اونطور میکند که گفتم یا اینطور میکند که باز گفتم. با حفظ هوا حتی انسان میخواد یه احیانا به نحوی تکان میخورد در دامن القاعات شیطانی میفتد و هوا پدر انسان را طوری در میآورد که انسان خودش را ارباب کشف و شهود هم میداند. دیگه هیچ وقت نه حرف این یکی نه حرف اون یکی، نه آسمان نه زمین، هیچ کس هم دیگه درش اثر نمیگذار. میگه دیدم دیگه، میبینم، ترجم میبینم، مییابم، اینجور ترجم. خیلی ما خیلی با اینا مواجه شده ایم. من با کسی مثلا مواجه شدم که میگفت که اصلا میگفت که او یه جسارت های میکرد به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به رسول الله صلوات الله علیه، میگفت که با خیلی هاشون من مواجه شدم با اینجور تیپ افراد، شما هم یه وقتی اگر شاید مواجه شده باشید. اون به من میگفت که شما بیایید به حرف ما گوش بکنید، اینطور بکنید، اونطور بکنید که ما میگیم شما این ذکر را اینطور تا با این شرایط با اون نه و این چنین میشود و اون چنان میشود و چیزهای خودش داشت میگفت، داشت هم. بعد گفت که حتی وقتی میبینی مقامت مرتبتت از رسول اکرم صلوات الله علیه، با این تعبیر نمیگفت، با خیلی ساده میگفت، اون ساده گفتنش جسارت بودا، و این حرف بعدش بالاست و میبینی حتی وقتی راه میروی قدم روی آیات قرآن میگذاری میگیری، اینقدر بسا مرتبه بالا. این داشت یعنی الان هم دارد شاید، چون یکی از مصیبت ها که هست، من گاهی بین اشاره میکنم، یکی از مصیبت ها اینه نه همه جمع میشوند دور هم صحبت کنند، نه واقعا همه اهل منطقه بشینن صحبت کنند، به صحبت هم آماده نمیشن و بیاد بشین انسان صحبت کنه، ریزکاری های کشف و شهود چیه، القاعات شیطان چیه، خیال چگونه دخالت میکند، مسائل چگونه پیش میاد، به اینا هم راضی نمیشن. حتی من یادم با همین بنده خدا با خیلی هاش با همین هم خواستم صحبت کنم، هرچ از هر رای خواستم وارد بشم گفت عقل حجاب است، گفت عقل حجاب است، عقل را پیش نکش. چی باید کرد؟ گفت که کلمت و حق یوراد و به هر باطل، این حرف درست در جا خودش. گفت جان خوب برد آورده لی سوراخ و دعا گم کرده، حرف درست دیگه، عقل چیه؟ از حجوب است دیگه، درست علم حجاب است، عقل حجاب است، در منزلی از منازل بالاتر. انسان در مقام سلوک صحیح به جای میرسد که دیگه عقل اینها را باید بکار نبرد، عقل اینجا ساکت آید یا مزل، باید با دل با عشق پیش رفت. حکم عقل را پیش کشیدیم، محجوبیم، اصلا افتادیم پایین تر. اما عقل باید تا جایی که کار عقل است کارش را بکنه. این در جاش درست است، هر عقل حجاب است، علم حجاب است، در جای خودش درست است. اما اینطور نیست که یه آدمی که جاهل است از اول اصلا رو به علم نیارد، همیشه در جهلش بماند، حرفش این باشد که علم چیه؟ علم جهل است. اصلا عقلش رو یک جا از اول کنار بگذارد، بگه چه عقل چیه؟ عقل حجاب است. هرچه من یادم هیچ نمیر اون منظره، هرچه از هر راهی به همین بندی خداش خیلی جسارت آمیز صحبت میکرد، هرچه خواستم از هر راهی وارد بشم، گفت شما میخواهید عقلتون رو به کار ببرید دیگه، ما مجاز نیستیم و این عقل حجاب است و شما رو همین عقل خراب کرد، همین عقل شما رو در حجاب گذاشت الی آخر. دیگه ببینید که هوا راه را از همه جا به رو انسان چی میکنه؟ میبندد. اینجور خطرناک است که حب الدنیا رأس و کل خطیعت، دنیا به معنی غیر حق همون هوا. بنابراین گرفتاری در هواست انشاءالله که اینجور که من در این اب آدم بحث طولانی کردم، چون گرفتاری همش در این جاهاش بیت نظر. البته در اصول صحبت میکردیم، 20 چند جلسه صحبت کردیم، در هوا هم خیلی بحث صحبت میکنه. خدا بخواد بازم اگر عمری باشه صحبت ها زیاد است، باید گفت چرا که اهمیت دارد. ترجمه کنم انشاءالله. میدوارم همه شما مؤید و موفق بشید و خدا شما را از اونها بکند، موفق بکند و همه ما را که به هوای نفس خودمون چاره‌ای بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.